امريكا.
با عرض سلام و شام بخیر، امید است که با صحتمندی روز را سپری کرده باشید. بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که شامل خبرها و گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
لویدرسیز قوای مسلح پاکستان با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. پاکستان از این به بعد دهشت افکنان را اعدام می‌کند و عدم مسئولیت غذایی افریقا را تهدید می‌کند.
پس از شنیدن مشروع خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، گزارش داریم در مورد سفر لویدرسیز و رئیس اداره استخبارات پاکستان به کابل، پایان کار 113مین کنگره ایالات متحده و دشواری لایحه مصارف حکومت و کنار گذاشتن اختلافات میان هند و پاکستان پس از کشته شدن 141 نوجوان در حمله طالبان بر یک مکتب در پاکستان. پس از شنیدن نیم ساعت برنامه خبری در برنامه گفتار شنود، موضوع تحلیل روی سفر لویدرسیز و رئیس اداره استخبارات پاکستان و دورنمای این سفر مورد بحث قرار می گیرد. برنامه به گونه زنده نشر می شود. شما هم می توانید در این مورد سوال و نظرتان را مطرح کنید. ابتدا محمد هاشم حبیب زاده و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
با عرض سلام. راحیل شریف لویدرسیز قوای مسلح پاکستان در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده بود. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که لویدرسیز پاکستان مصروف گفتگو با مقامات دولت افغانستان بود، اما او در مورد این سفر و مذاکرات مقامات پاکستانی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان جزئیات صحبت‌های دو طرف نیز افشان نشده است، اما آمده است که هر دو طرف به تعهداتشان برای محو دهشت افکنی تاکید کردند. سفر این مقام پاکستانی پس از انفجارات خونین و درگیری دیروز سه‌شنبه صورت می‌گیرد که در یک مکتب پشاور پاکستان بیش از 140 کشته بر جا گذاشت. این مکتب از سوی اردوی پاکستان اداره و تمویل می‌شد.
هجوم حمله کنندگان انتحاری بر یک نمایندگی نوی کابل بانگ در شهر لشکرگاه هلمند امروز با کشته شدن 6 و زخمی شدن 16 تن دیگر خاتمه یافت. گفته می شود که 5 غیر نظامی در این حمله کشته و 9 غیر نظامی دیگر در این حمله زخمی شدند. تندروان مسلح نخست یک انفجار انتحاری را انجام داده و سپس به داخل بانک هجوم بردند که منتج به درگیری 3 ساعته با نیروهای امنیتی گردید. کارمندانی که موفق شده بودند از صحنه فرار کنند گفتند که در اثنای حمله کارمندان زیاد دولتی برای اخذ معاششان به کابل بانک آمده بودند.
در اثر یک حمله تیاره بی سرنشین ناتو در ولایت ننگرهار به شمول 2 قمندان 11 طالب مسلح کشته شده است. از سوی هم در اثر 2 انفجار جداگانه در آن شهر 2 پلیس کشته و به شمول 1 قمندان مقام قمندانی امنیه 5 پلیس دیگر زخمی شده اند. شرح بیشتر از ضیاء رحمان حسرت.
احمد ضیاء عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار با رادیو آشنا گفت
در مربوطات ولسوالی شهرزاد یک حمله هوایی صورت گرفته که در نتیجه آن به شمول مسئول نظامی مخالفین مسلح ولسوالی شهرزاد و نامنهاد ولسوالی حصارک به تعداد 12 تن کشته شدند. راجع به هویتشان معلومات بیشتر تا به حال وجود نداره.
سوی هم احمد ضیاء عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار با رادیو آشنا گفت که در اثر یک انفجار مین در داخل رنجر پلیس در پیش قنسلگری پاکستان و 15 تعلیم و تربیت در شهر یک سرباز پلیس کشته و 2 دیگر زخمی شد.
در 2 موتر پلیس ملی مربوط قمندانی امنیه ننگرهار انفجارات صورت گرفته که با اثر آن در هر دو حادثه 2 تن از پلیس ملی به شهادت رسیده و 5 تن دیگر مجروح گردیده.
وی گفت خود محمد عثمان نورستانی امیر شعبه پاسپورت نیز شامل مجروحین است و 2 پسر سرباز وی کشته شدند. عبدالزی میگوید انفجار در اثر مواد انفجاری که در داخل این 2 واسطه جاسازی شده بود رخ داده است. مسئولیت این 2 انفجار را طالبان مسلح به دوش گرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5.
ادامه خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز گزارش‌های را رد کرد که گویا حکومت مذاکرات مخفی صلح با طالبان را آغاز کرده است. آقای عبدالله تأکید ورزید که دروازه‌های حکومت برای گفتگو با طالبان باز است، اما این گفتگوها باید بر بنیاد قانون اساسی و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان صورت گیرد.
تا به حال گفتگوهای صورت نگرفته. سیاست دولت افغانستان واضح است که افغانستان آماده صحبت و گفتگو است با در نظر داشت قانون اساسی کشور.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان گفت که اعضای کابینه حکومت پیش از اتمام وقت تعیین شده معرفی می شوند و اصلاحات در همه عرصه های نظام انتخاباتی اساسی ترین برنامه حکومت را تشکیل می دهد. او علاوه کرد که کابینه به صورت کل معرفی خواهد شد، اما معرفی وزرای سکتور امنیتی در اولویت قرار دارد.
56% کوکنار به دست آمده در افغانستان در 10 ولسوالی ولایت هلمند، کندهار، نیمروز و فرا محصول می شود. بر حصول می یابد. بر اساس یافته های گزارش سالانه وزارت مبارزه با مواد مخدر، از 2 سال به این طرف در کشت خشخاش 43% افزایش آمده است. سرپرست مبارزه با مواد مخدر تاکید می کند که در حال حاضر 65% از ولسوالی های افغانستان از کشت خشخاش پاک شدند. این بررسی وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری ملل متحد انجام شده است. هارون رشید شیرزاد سرپرست این وزارت می گوید که نسبت به سال 2009 گراف دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بلند رفته، اما در ضبط مواد مخدر کاهش به میان آمده است. سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر دلیل اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان را ناامنی ها و نبود هماهنگی میان حکومت و جامعه جهانی می خواند.
پاکستان از این به بعد دهشت افغانان را اعدام می کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز ممانعت از مجازات و مرگ را در قضایای دهشت افغانی رفع کرد که از سال 2008 به این سو تطبیق می شد. صدر اعظم پاکستان همچنان به ادامه عملیات اردو علیه تندروان در مناطق قبایلی شمال غربی آن کشور تعهد کرد. طالبان پاکستانی گفتند که حمله دیروز را در انتقام جویی از عملیات اردوی آن کشور انجام دادند. در عین حال ماتم ملی 3 روزه پس از آن حمله روز گذشته در پاکستان اعلام شده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. یک محکمه اروپایی فیصله کرد تا گروه تندرو حماس فلسطینی باید از فهرست گروه‌های دهشت افغانی اتحادیه اروپایی خارج شود. محکمه عمومی اتحادیه اروپایی امروز گفت که اتحادیه اروپایی به شکل نادرست بر اساس معلوماتی که از رسانه‌ها و اینترنت دریافت کرده بود، حماس را شامل این فهرست ساخته است. این فیصله امروزی محکمه برای استیناف طلبی باز است.
مقامات سازمان زراعت و مواد غذایی ملل متحد میگوید که شمار افرادی که از اثر مرض ایبولا در کشورهای گینی، لایبریا و سیرلیون با عدم مسئولیت غذا روبرو خواهند شد، تا ماه مارچ سال آینده به 1 میلیون خواهد رسید. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این سازمان امروز گفت که شیوع مرض ایبولا در این 3 کشور اکمالات مواد غذایی را با خطر مواجه ساخته است. مسئولیت غذایی از قبل نیز در این کشور وضعیت ناهنجار دارد. این سازمان با نشر یک اعلامیه گفته است که انسداد مرزها، قرنطینه‌ها، ممانعت بر شکار و سایر قیودات دسترسی مردم این کشورها را به مواد غذایی شدیداً محدود ساخته است. این سازمان گفت که این وضعیت همچنان زندگی مردم را تهدید، بازار مواد غذایی را اخلال و رسیدن مواد غذایی را به ساحات ایبولا زده وخیم‌تر می‌سازد.
و ارزش روبل روسی پس از آن روز چهارشنبه اندک بهبود یافت که مسکو گفت در بخش حمایت بیشتر پول رایج مداخله خواهد کرد. این بهبود پس از آن گزارش شد که وزارت مالیه روسیه گفت اسعار خارجی تا زمانی به فروش خواهد رساند که ارزش روبل دوباره ثبات یابد. در اواسط روز چهارشنبه روبل تقریبا 5% بلند رفت و 1 دلار به 64 روبل تبادله شد. روز گذشته ارزش 1 دلار 80 روبل بود.
و حالا هم خبرهای ورزشی و اقتصادی را از حفیظ آصفی میشنوید.
مرحله 1/8 نهایی تورنمنت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا همچنان ادامه دارد و در آخرین دور بازی ها در مسابقه ای که میان تیم رومای ایتالیا و منچستر سیتی بریتانیا صورت گرفت، نتیجه 2-0 به نفع تیم منچستر سیتی پایان یافت و تیم بایرن مونیخ با نتیجه 3-0 تیم چسکا را شکست داد. با این بازی ها نتیجه جدول بازی های لیگ قهرمانان اروپا تا امروز از این قرار است. در گروه A این تورنمنت تیم های اتلتیکو مادرید و جوونتوس، در گروه B ریال مادرید و بال، در گروه C تیم های موناکو و بایر لیورکوزن، در گروه D بروسیا دورتموند و آرسنال و در گروه F بارسلونا و پی اس جی در صدر جدول های این تورنمنت جا گرفته اند. ولی هم خبر اقتصادی، کارشناسان پیش بینی می کنند که در سال 2015 به دلیل چشم انداز رشد اقتصادی و افزایش نرخ سود، دلار همچنان در موقعیت محکمی قرار خواهد داشت. اوضاع و احوال اقتصاد جهان در سال روان با مشکلات گوناگون روبرو بوده است. رشد اقتصادی اروپا همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. اقتصاد چینایی ها همچند ماه است که دستخوش رکود گردیده و ژاپن نیز طبق اعلام رسانه ها از هفته گذشته وارد بحران اقتصادی شده است. کارشناسان اقتصادی در مؤسسه اقتصادی آمریکایی IHS در رابطه با رشد اقتصادی در سال 2015 میگویند علائم مثبت برای وضعیت اقتصادی جهان در سال 2015 دیده می شود. کارشناسان برای سال آینده رشد 2.7 تا 3% را پیش بینی کرده اند. اقتصاد جهان در سال آینده با افزایش تقاضای داخلی و مصرف علائم مثبت و امیدوار کننده تری از خود نشان داده و پویایی بیشتری در افزایش مصرف که 70% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد به وجود خواهد آمد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
مجموعه مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون گزارش هایی را که آماده نشر کردیم یک یک برایتان پیشکش میکنیم. لویدرستیز و رئیس اداره استخبارات پاکستان امروز وارد کابل شدند. سفر این مقام بلندپایه ارتش پاکستان در حالی به افغانستان صورت میگیرد که روز سه‌شنبه در نتیجه یک انفجار در پشاور پاکستان صدها نفر کشته و زخمی شدند. تحلیلگران افغان عوامل مختلف را برای این سفر شتاب زده مقامات نظامی پاکستانی ارائه می کنند و اما می گویند هنوز هم انتظار همکاری صادقانه را از پاکستان ندارند. در این رابطه فوزیه احسان گزارش دارد.
راحل شریف لویدرستیز قوای مسلح و رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI بعد از ظهر امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است لویدرستیز پاکستان تا این سفر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه ارگ گفته شده است که لویدرستیز پاکستان و هیئت همراه وی به منظور تقویت مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان، پاکستان و منطقه به کابل آمده است. در این دیدار رئیس جمهوری افغانستان گفته است وقت آن رسیده است که پاکستان و افغانستان علیه تروریسم اقدامات مشترک و مؤثر کنند. لویدرستیز قوای مسلح پاکستان و رئیس اداره استخبارات آن کشور پس از انفجارات خونین و درگیری دیروز شنبه که در یک مکتب به نام آرمی پابلیک سکول در پشاور پاکستان به وقوع پیوست به کابل آمدند. سفر غیر منتظره و با شتاب این دو مقام نظامی پاکستان به افغانستان پس از وقوع انفجار و حملات خونین در پشاور پاکستان، در حالی که در آن کشور ماتم ملی اعلام شده است، باورها و سوالاتی را در اذهان مردم و تحلیلگران افغان به وجود آورده است. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی نظریاتش در این مورد را چنین ابراز کرد.
باور من این است که سفر بسیار سریع و همزمان رهبران پاکستان ارتش و استخبارات پاکستان به کابل یک نوع روی کرده فریبکارانه است برای افکار عمومی پاکستان که نشان بدن که این عملات از جغرافیه افغانستان طراحی شده است و به حکومت افغانستان فشار وارد بکنند و افکار عمومی پاکستان هم منحرف بسازن به سمت افغانستان و توجیه بکنن مداخلات قطعی شونه در افغانستان.
همایون رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگی افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت با باور او گرفتن تصامیم عاجل در مورد تمام عملیات هایی که در خاک افغانستان و پاکستان انجام می شود بخشی از اهداف سفر این مقامات پاکستان به کابل را تشکیل می دهد.
فکر می کنم که حالا حاضر هستند به صحبت ها. مسئله کنر هم یکی از مسائل مهمی است که اردوی افغانستان در منطقه رفته و می خواهند که عملیات انجام بدن.
اما این مسئول کمیسیون دفاعی ولسی جرگه می گوید این دیدارها وقت نتیجه می دهد که پاکستان حاضر به همکاری صادقانه شود.
در صورتی که صادقانه باشد، در صورتی که پاکستانی را بپذیره که تروریسم آسیب پذیر به هر دو کشور است، فکر کنم که این رقم صحبت ها و مجالس یک نتیجه بتر.
اما به باور آقای کوهستانی و رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، اگر ارتش پاکستان در این مرحله سکوت کند و در ایجاد یک راهکار مناسب و عملی در زمینه مبارزه با هراس افغانی همکاری صادقانه نکند، واقعات مانند حمله بر مکتب در پشاور پاکستان اولین و آخرین حمله نخواهد بود. در انفجارها و درگیری بی سابقه روز سه‌شنبه در پشاور پاکستان کم از کم 141 تن کشته شدند و بیش از 120 تن دیگر در این رویداد جراحت برداشتند که بیشترشان اطفال مکتب هستند. این مکتب از سوی اردوی پاکستان اداره و تمویل می شود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
کار 113 کنگره ایالات متحده خاتمه یافته است و قانونگذاران قبل از رفتن به رخصتی با دشواری لایحه مصارف حکومت را تصویب می کنند. این مجلس کنگرس امروز امریکا فقط 202 قانون را تصویب کرد که در 42 سال گذشته حداقل مؤثریت داشته است. بدون تعجب فقط 15% امریکایی ها نظر مطلوب نسبت به کنگرس دارند. از آنجایی که جمهوری خواهان در ماه جنوری رهبری هر دو مجلس سنا و نمایندگان را بر عهده خواهند داشت، شماری از تحلیلگران به این باورند که در سال 2015 اختلافات بیشتر میان کنگرس و رئیس جمهور اوباما که از حزب دموکرات است رونما خواهد شد. در این رابطه خالد مفتون برگردان گزارش سیندی ساینی خبرنگار صدای امریکا را تقدیم می کند.
با وجود مناقشات تلخ سال گذشته، هنوز هم سنت های موجود است که کنگرس با قصر سفید بالای مسائل توافق کنند. یکی از اختلافات برآورده شدن خواست جمهوری خواهان است که به گفته نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات ها در کنگرس به نفع بانک های بزرگ بوده است.
I was so really heartbroken. I don't think I've ever said that word on the floor of the house. Heartbroken to see.
و به همین دلیل واقعا دل شکسته شدم. فکر نمی کنم که هیچگاه در صحنه مجلس گفته باشم که دل شکسته باشم. دیدن لکه است که در این لایحه تخصیص بودجه ارزشمند از بالا تحمیل شده باشد.
موضوع قانون مهاجرت مشکل دیگری بوده که بسیاری از جمهوری خان را غضبناک کرد. جمهوری خانی که رئیس جمهور اوباما را متهم کردند که با استفاده از صلاحیت‌هایش از قانون اساسی بیرون پانهاده و تلاش دارد برای حدود 4 میلیون مهاجرین بی اسناد سند فراهم کند. جان برنر رئیس مجلس نمایندگان اقدام رئیس جمهور را یک جانبه عنوان می کند. ما این موضوع را از قبل واضح کرده ایم که ما چالش مستقیم را به عمل یک جانبه رئیس جمهور در مورد مهاجرین به وجود خواهیم آورد. می توانید انتظار داشته باشد که چالش برای رئیس جمهور شامل اقدامات واقعی در تامین امنیت سرحدی خواهد بود. ولی به گفته استان روتنبرگ، تحلیلگر سیاسی، موضوع مهاجرین جمهوری خوان را نیز منقسم کرده است.
Half the party or
نصف از اعضای حزب و یا بخش قابل ملاحظه اعضای حزب خواهان رای حل همه جانبه هستند و درک می کنند که ما نمی توانیم میلیون ها نفر را اخراج کنیم و آنان را از فامیله هایشان جدا بسازیم. خلاصه نمی توانیم که عقربه ساعت را به عقب برگردانیم. اما بخش اعظم اعضای حزب جمهوری خواهان می گویند که مهاجرین به صورت غیرقانونی اینجا هستند. این چیزی است که ما باید بدانیم و آنان را اخراج کنیم. جمهوری خواهان در انتخابات میان دوروی ماه نوامبر بیشتر کرسی ها را در سنا به دست آوردند و صفشان را در مجلس نمایندگان نیز قوی تر ساختند. ولی روتنبرگ می گوید که او در سال 2015 میلادی خوشبین نیست. او می گوید که جمهوری خان رهبری هر دو مجلس را بر عهده خواهند داشت، ولی او شک دارد که اعضای حزب در مورد موضوعات یک صدا و امنوا باشند. ولی ویلیام هوویل از پانتون شیکاگو به این باور است که جمهوری خان می خواهند تا نتایج را نشان بدهند.
They need to demonstrate their ability to effectively govern.
آنان نیاز دارند تا تواناییشان را برای اداره مؤثر نشان بدهند که آنان در سیاست امریکا نمی توانند به حیث یک قوه مشکل تراش عمل کنند. آنان نیاز دارند تا تواناییشان را به گونه‌ای به نمایش بگذارند که آنان می توانند کار را انجام دهند. رئیس جمهور و قانونگذاران بالاخره از رخصتی های سال نو لذت خواهند برد، ولی در سال آینده چندین جنگ انتظار آنان را دارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. و اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. شنونده های عزیز، موضوع برنامه امشب گفت و شنود تحلیل روی سفر لوید رستیز و رئیس اداره استخبارات پاکستان و دورنمای این سفر است. این برنامه به صورت زنده و مستقیم نشر میشه. شما هم میتونید در این برنامه با سوالات و نظریاتتان سهیم شوید. اما قبل از شنیدن این برنامه به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. هند بعد از کشته شدن 141 نوجوان در نتیجه حمله طالبان بر یک مکتب، اختلافات با پاکستان را کنار زده و همبستگی خود را با کشور همسایه خود اظهار کرده است. پارلمان هند و شمار زیادی از دانش آموزان آن کشور رسم سوگواری را در همدردی حادثه پشاور ابراز کردند. انجانا پرسیجا خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
قانونگذاران پارلمان هند به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم و همچنان هزاران دانش آموز مکاتب در سراسر آن کشور به خاطر هلاکت صدها متعلم یک مکتب نظامی پشاور پاکستان 2 دقیقه سکوت را اختیار کردند. رسم سوگواری در مکاتب به سوی نرندرا مودی دستور داده شده بود. او حمله بر مکتب نظامی در پشاور را یک عمل عاری از احساسات و وحشیانه غیر قابل بیان عنوان کرده است. در شهر ممبئی هند، دانش آموزان به خاطر همدردی با شاگردان هلاک شده پاکستانی شمع روشن کردند. در یک مکتب دیگر، شاگردان به رسم اعتراض دهن خود را با دستمال‌های سیاه بسته کرده بودند و ایده هم شعارهای دهشت را متوقف کنید و اطفال را نکشید حمل می کردند. شاگردان هندی با ابراز تأسف برای استادگی با کشور همسایه ای که از سالها به این سو در رقابت طولانی مدت قرار داشته است، عزم خود را بیان کردند.
پاکستان، وی آر ویت یو.
یکی از این متعلمین می گوید، پاکستان ما با شما هستیم. ما شما را به هر طریقی که باشد کمک می کنیم. حمله بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور در حال دیده شده است که روابط هر دو کشور به سطح پایان آن قرار دارد. اما در حال حاضر سیاست ها بین دو کشور یعنی هند و پاکستان کنار گذاشته شده است. مجلس نمایندگان هند قطعنامه تسلیت صمیمانه خود را به پاکستان و خانواده های قربانیان به تصویب رساند و بیان داشته است که حملات دهشت افگنی وحشیانه علیه مردم بیگناه به ویژه کودکان خردسال قابل تحمل نخواهد بود. سوشما سواراج وزیر خارجه هند میگوید فراتر از مرزها و تفاوت‌ها با پاکستان، در این مقطع تاریک همدرد با پاکستان است. او میگوید حمله بر مکتب پاکستانی دعوت به تمام کسانی است که به انسانیت باورمند است تا دست در دست داده و دهشت افغانی را شکست دهند. هند آماده است تا نقش خود را مانند سایر کشورهای جهان در این راستا ایفا کند. در این حال هند در لابلای معلومات استخباراتی پیرامون حمله احتمالی دهشت افغانی در آن کشور تدابیر امنیتی را شدت بخشیده است. وزیر داخلی هند ابلاغیه امنیتی را برای مکاتب و سایر جاهای مزدحم تمامی ایالت‌های آن کشور صادر کرده است. حادثه گروگانگیری در استرالیا و حمله دیروز بر مکتب نظامی در پاکستان باعث تجدید نگرانی ها در هند شده است، کشوری که خود چندین حمله دهشت افغانی را عقب زده است.
و فشرده خبرها توجه کنید. راحیل شریف لویدرستیز قوای مسلح پاکستان در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که لویدرستیز پاکستان مصروف گفتگو با مقامات دولت افغانستان بود، اما او در مورد این سفر و مذاکرات مقامات پاکستانی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. هجوم حمله کنندگان انتحاری بر یک نمایندگی نوی کابل بانک در شهر لشکرگاه هلمند امروز با کشته شدن 6 و زخمی شدن 16 تن دیگر خاتمه یافت. در اثر یک حمله تیاره بی سرنشین ناتو در ننگرهار به شمول 2 کماندان 11 طالب مسلح کشته شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز گزارش‌های را رد کرد که گویا حکومت مذاکرات مخفی صلح با طالبان را آغاز کرده است. آقای عبدالله تأکید ورزید که دروازه‌های حکومت برای گفتگو با طالبان باز است، اما این گفتگوها باید بر بنیاد قانون اساسی و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان صورت بگیرد. 56% کوکنار به دست آمده در افغانستان در 10 ولسوالی ولایت هلمند، قندهار، نیمروز و فراه کشت می شود. پاکستان از این به بعد دهشت افغانان را اعدام می کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز ممانعت از مجازات و مرگ را در قضایای دهشت افغانی رفع کرد که سال 2008 به این سو تطبیق می شد. یک محکمه اروپایی فیصله کرد تا گروه تندرو حماس فلسطینی باید از فهرست گروه‌های دهشت افغانی اتحادیه اروپایی خارج شود. و مقامات سازمان زراعت و مواد غذایی ملل متحد میگویند که شمار افرادی که از اثر بیماری ایبولا در کشورهای گینی، لایبریا و سیرلیون با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند تا ماه مارچ سال آینده به 1 میلیون خواهد رسید. این بود فشرده خبرها.